أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شماره 32 عنوانش رو هم عنایت داشته باشید. عنوانش هست نوعی از آغاز کردن. خودم ادعام این است که تو این 32 خیلی داریم نزدیک میشیم به اون چیزی که تا حالا ابهاماتش زیاد بود. میگه که چگونه انسان میتواند نزد خیشتن بماند و سرگردان نباشد. با همین تیتر اولی همه حرف من همین است که ما در تاریخ جدید که مقدمه باشد برای بعد که از جهتی بگم از صدرا شروع شده است، از جهتی بگم از دکارت شروع شده است، اصلا بگم انسان جدید است، همش همین سوال است: چگونه انسان میتواند نزد خیشتن بماند و سرگردان نباشد؟ حالا من تا آخر میخونم. حضور در تاریخ قدسی نوعی مأوا گزیدن در سایه عطای الهی است، زیرا تاریخی که به اراده الهی انسان را دربر می گیرد نوعی آغاز کردن را به انسان متذکر می شود، آغازی که یک بار است برای همیشه، آغازی که پایان ناپذیر است و چشمنداز است برای ادامه همه زندگی، آغازی است که از جانب ما آغاز نشده، در مقابل ما قرار گرفته، ولی می توانیم همواره در آن قدم بزنیم و زندگی کردن را تجربه کنیم و از پوچی و روزمرگی رهایی یابیم، زیرا در آن آغاز همه چیز آینه حضور ماست با حقیقت و در راه بودن و در انتظار به سر بردن، که چون نسیمی همواره به سوی ما می باشد، هرچند بی پیچ و تاب نیست. زندگی با الهاماتی که زندگی را معنا می کند و تقوا را متذکر می شود زندگی است، و تقوا راهی است در مسیر الهامات الهی، متا مسیر الهامات الهی بسته نشود. فرمود و تقوا الله و یعلمکم الله، پس تعلیمات الهی در گروه تقوا است. حالا در نظر بگین سه تا چیز اومده از کنار هم تو این مد. یکی در جهان بودگی بشری که در جهان است، یکی این که این در جهان بودگی منهای تاریخ سرگردانی است و این تاریخ هم حداقلش فعلا تاریخ انقلاب اسلامی است. سوم این که این گشودگی با یه آموزه‌ای مسئلهش حل میشه و اون تقواست. یعنی ما تقوا رو اینجا براش یه جای، یعنی این یک سال اگه نایت داشته باشین، ما برای تقوا یه بازخوانی مناسب این فرهنگ داریم میکنیم. اگه نه تقوا همیشه فرهنگ خودش رو داشته. حالا من با حوصله بازم میخونم. خب پس عرض اولیمون این بود که تقریبا اگه این سطح را رفقا با ما نفهمن، بقیه حرف ما فعلا این یک سال بی خوده است. یعنی بی کارن، کسی محل بذارد به این حرفا، به کار دیگه شون برسن. این سوال را اگه داشته باشن خیلی ها، این که عرض میکنم خیلی ها، بعضی از عزیزان هستن هنو مسئله دارن، به نظر من مسئله هاشون تو اینجا باید روشن بشه. نمیتونن بر اون عهد دینی قدیم خودشون باشن، نمیتونن در اون دین داریه خوب خودشون باشن، نوهم میتونن که در آینده باشن. خب اینا یه کاری باید بکنن. اگه بخوان ما اینجا باشون حرف داریم. چگونه انسان میتواند نزد خیشتن بماند؟ حالا تو بعدش هم که بحث عهد و اوفو بالعقود میخوایم بکنیم، ببینین عجیبه، یعنی پیش خودت موندن، ما این جهت اصلا نمیگم عهد الهی و قیامتی اینا و نه، اما تو باید پیش خودت باشی. اینجا میگه چگونه انسان میتواند نزد خیش بماند و سرگردان نباشد. و عجیبه که اگه نزد خیش واقعا بمونه در هر تاریخی اصلا جای دیگه نیست. سرگردان یعنی این که من جای نباشم. وقت آدم پیش خودش باشه دیگه بیشتر از پیش خودش جای نیست که باشه، که اینا فکر میکنن پیش خودشونه. حالا ادامش حضور، و وقت اینجا حرف میشه این پیش خود بودن هیچی نیست جز حضور در تاریخ قدسی. قدسش هم که میگیم حالا بعدن در شماره سومی اگر راستش بتونیم بحث کنیم، یعنی ذیل اراده الهی. یعنی این که تو جلسه برای حاج قاسم ما همینا گفتیم که حاج قاسم احساس حضور در اراده الهی براش حاج قاسم بودنش شد. نوعی اینجا سوال نیست، حضور در تاریخ قدسی نوعی معوا گزیدن در سایه عطای الهی است. همه اینا توی فرهنگ دینی ما جا دارد. اینجا میتونید کمک بگیریم که داریم واقعا بنیادهای جهان بین دو جهان را تبیین میکنیم. زیرا تاریخی که به اراده الهی انسان را در بر بگیرد نوعی آغاز کردن را به انسان متذکر می شود. الا ما شاء الله میتونیم تو این قضیه با هم صحبت کنیم. اقلش روایت های مکرر روایت داریم که اگر این کار کردی دیگه از اول شروع کن، اگه این کار کردی چون فرزندی که تازه متولد شد. یعنی این چی بوده است؟ چه چیزی بوده است این که اینا دستور میدن که تو اون زمانه تو اون شرایط نوعی تولد است؟ خب ما روایت ها را ساده گرفتیم. مثلا شما مثلا روایت ها بیان سرچ کنین افضل الاعمال، به نظرش با چند تا روایت میاد با تنوعات مختلف بیش از 200-300. یعنی چه؟ یعنی این واقعا افضل الاعمال نیست؟ یعنی این افضل الاعمال است این نیست؟ نه، این اعمال روحیه، یه مفهوم گرایه. وقتی بحث حضور باشه نه، هر کدوم اینا آغازیست. برای همین من تیترا دیدی نوعی از آغاز کردن انتخاب کردم، ولی این آغاز کردنی که اینجا مد نظر است که انسان خودش رو در تاریخ قدسی که سایه عطای الهیست قرار بده، در واقع زیر تاریخی که به اراده الهی قرار گرفته است، این دیگه خودش حس میکند که جدید شد. خود چرا تأکیدش؟ ما اینجا مشکل داریم که جدید بودنه خودمون رو حس نمیکنیم. نمیگم نیسا، عموما اون طبق کل یامن همه بیشن دائم ما جدیدیم. بله هم فی لبسن من خلق جدید. چقدر عجیبش که ما دیدم یادم رفته است حالا که خیلی روش تاکید می شده تو محاجه های ما، توی گفتمان های دینی ما، ولی تو آیم خیلی تندست میگه نه. اصلا مشکل جبهه مقابل با ما اینه که اینا خلق جدید داره میفهمه. حالا صد را یه وچی کمکی موگه کرد، ولی کافی نیست. اون فقط از نظر فکری کمک ما کرد، حس وجودی را باید از آیه گرفت. آغازی که یک بار است برای همیشه، خب اینم احتیاج نیست ما بحث کنیم. گشودن یک نحوه حضور است، فکر که نیست. شما فکر اینا چرا دارم تأکید میکنم؟ فکر صد بار میشونه تکرار کنه. شما میتونی یه برهانا صد بار بگی، ولی اصلا چیزی نیست که فکری نیست که ما هی بخوام تکرار کنیم. یه افق گشوده است، محالم هست که تکرار بشه. ولی عجیبه که برای یک آغازی است که یک بار است برای همیشه، آغازی است که پایان ناپذیر است. یعنی حالا هنوز دارم بحثا میبرم روی اینکه چطوری ما میتونیم با خیشتنمون خودمون را با خودمون حاضر کنیم. و وقت در همه جا حاضر شدیم ما، برای همیشه آغازی که پایان ناپذیر است و چشمنداز است برای ادامه همه زندگی. اون سوال برادون پیش میاد که چی تو میشه که ما باید این حرفا رو بزنیم. این یکی از سوالایی که احتمال زیاد برای رفقا پیش میاد مدت ها و ممکن است حل نشه، چرا باید این حرفا رو بزنیم؟ ما حرفمون این است که با جایی روبرو میشیم که برای اینکه اونجا باشیم بتونیم بفهمیم، بتونیم عبور کنیم، بتونیم خودمون باشیم، ما باید این حرفا رو داشته باشیم. به این معنا برای ادامه زندگی یه چشم اندازی میخوایم که آغازش یه بار است، همیشه هست، پایان ناپذیرم هست، آغازی است که از جانب ما آغاز نشده. اینا مطمئن باشید که هست. نفحات بگید خیلی خوب داریم تو متونمون که یه نفحهی میاد و شروع میکنه، خودش شروع میکنه که عملا ما را شروع کرده است دیگه، آخه به ما رسید است این نفحه، در مقابل ما قرار گرفته، ولی میتوانیم همواره در آن قدم بزنیم. عجیب است، از طرف اون میاد ولی مال ما میشه به یه معنا، اما نه فقط بتونیم تملکش کنیم، فقط میتونیم درش قرار بگیریم و زندگی کردن را تجربه کنیم. لغت تجربه مهمه، با فکر و نصیحت و اخلاق و اینا نه، باید حس کنیم زندگی یعنی همینه، و از پوچی و روزمرگی ها رهایی میابیم. عده‌ای مد نظر من بودن با این جمله، یعنی میشناسیم بچه‌هایی که خب گریه کردن، مسئله دارند، که پس کو اون چه که ما بنا بود باشیم. حرف من همین است که این راهش است که از پوچی و روزمرگی میتونیم رهایی یابیم. اگه حس پوچی نمی کنی که بکن کاری، پس آغازی نمیخوای. اگه آغازی سراغت اومده تازه حالا میبینی که نمیتونی نه در گذشتت باشی نه اینا درست مسئله حل کنی. اونی که میتونه در گذشتش باشه به یه معنی احساس پوچی نمی کنه، ولی کارشو بکنه. اگه بحث سر این است که ما داریم در یه جایی هستیم که اینجا جای آغازی هست، این آغاز را باید درش قدم زد، نمیشه ناظرش بود. و یا مثلا دیدم یه رفقا گله کرده بود، گلم ند که مثلا اینا را میشه از ابن عربی در بیارید. دروغ نمیگید، ولی اگه ابن عربی را بردرده بیاد اینجا، اگه شما برید سراغ ابن عربی، اونا که از ابن عرب در نه اینا نیست، با اینکه ما ارادت و ابن عربی خیلی هم زیاده، زیرا در آن آغاز همه چیز آینه حضور ماست با حقیقت. همه اینا حرف درستی، با حقیقت و در راه بودن و در انتظار به سر بردن. واژه ها رو که دیگه خودتون میبینید که آغازی که آینه میشه که ما خودمون رو احساس کنیم. وقت این چه نوع احساسی است؟ احساسی است که حس میکنیم که همین است ولا غیر. حس میکنیم حقیقت، من همینطور معنا میکنم، حقیقت مفهوم یا اینایی که ما سرمون نمیشه. دوباره سطر اول پیش میاد، یعنی انسان میتواند نزد خویش بماند. شما اینجا احتمالاً هنوز با هم دیگه شاید حرفامونو نزدیم که یعنی حقیقت، یعنی در این تاریخ این که انسان بتواند نزد خیش بماند. از نظر من آره، از نظر من آره. وقت عجیب است این حقیقت که نزدش باید بمانیم یا نزد ما، هیچی نیست جز راه، و بعد راه هم هیچی نیست جز چشمنداز، جز افق، جز انتظار، که چون نسیمی همواره به سوی ما میوزد. هرچند واژه هم حتما درسته، یعنی فکری و اینا نیست، همون نسیم خوب لغتی است که ببین بعدش خودش نمیگه، هرچند بی پیچ و تاب نیست. رو اینم من مثال دارم، اگه یادتون باشید ما تو کتاب آنگاه گوش سپردن مثال یه مورچه را زده، اونجا خیلی مثال برا من شیرینه که اگه تو راه را بلد نیستی بعد چرا میرسی؟ اگه بلدی این پیچ و تابا چیست؟ از را میره بعد دوره. ما نمیدونیم چرا، ولی گویا این قصه این عالم است. ببینید شما قبول دارین که اونا هدایتشون تکوینیست دیگه، یعنی برشون چی میگن برشون حفظ، برشون را گرفته است، در برشون گرفته است، بر اینا جاری شده است این هدایت تکوینی دیگه. این است دیگه، این که نمیتونه فکر کنه در راه بره که. خب حالا از این طرف خب که این که تماما بودش در گروه همون اراده است. خب اون اراده واقعا به سوی لانه رفتن است، پس این پیچه تا یعنی چی؟ گویا اصلا همین بودن، بودن به سوی رفتن است. میتونم توجیه ایدئولوژیک بکنم و متافیزیکی ها، نمیخوام بکنم، میخوام بگم انگار حالا میخوان شعر مولوی خوب است، دوست دارد یار این آشفتگی. حالا دومیش کوشش بیهوده به از چی میگن خفتگی، نه اونا یه جای دیگه گفته است. همین یعنی این پیچ جمله رو چون نسیمی همواره به سوی ما می باشد، هرچند بی پیچاتاب نیست. وقتی عجیبی میشه، زندگی با الهاماتی که زندگی را معنا می کنند و تقوا را متذکر می شود زندگی. اینجاست که شما مجبوری در این پیچ و تابها یه رعایت هایی بکنی. یعنی تقوا خیلی چیز عجیبی است، کمک هایی که تقوا میکنه برای اینکه اون چه باید بهش برسیق، اینجاست که بناس الهامی بهت بشه. تو در جایی هستی که حالا این نسیمی که به سوی تو میشه یه نوع الهامی سراغت میاد. این الهام است که اون چه که هستی و در خیشتن خیشی هستی را میخواد به تو عطا کنه، همون که هستی را میخواد به تو عطا کنه که تو بحث احد و صمد میرسیم تو سومیش، که صمدی که در عین احد بودن است، اونم عنایت دارید که دیگه هستی و باید بشی، خود بود باشی یا خود شوید اینجا کمک کنه. نمیدونم این لغت چقدر روش بمونیم. میگه که زندگی با الهاماتی که زندگی را معنا می کنند و تقوا را متذکر می شود زندگی است. چرا؟ و تقوا راهی است در مسیر الهامات، راهی است تا مسیر الهامات الهی بسته نشود. یعنی شما خیلی آدم ها را، نه همه آدم ها را در یه بستر تاریخ باید بدونیم متذکر به تقواشون. اگه متذکر به تقوا بکنیم، اون چه که هست رو میابد و دیگه تماممون در یه نحوه یگانگی قرار میگیریم، که قضای امروز تاریخ ما این یگانگیست که از دست رفت است. رو هما و بینه هم که امت رسول باید پیش هم باشن تا بتونن به اون نتایج عدی برسن. من آخرین این آیه، آیه 29 سوره فاتحه وقت آخرش هست اجرون عظیم، پیش دلایلی برای خودم آوردم که اجر عظیم یعنی عطای امیرالمومنین به خودشون و به بقیه. وقت این منهای این یگانگی ها ممکن نیست، یعنی امیرالمومنین که اشد و علال کفارش مشخصه، اما این ورش یه کاری کرده است که تراهم رکعن سجدا، حالا آیه عجیبی است، هر چی هم روش ببونیم انگار بازم ده. بعد میگه که اینا یه جای میرند که مسئله اونها در تورات انجیل زده شده است. اون وقت میفرماد که مغفرتون و اجرون عظیم، اجر عظیمی که قابل توصیف نیست. چرا؟ چون بودن یه انسان است. اینم برای بد نیست روش فکر کنید. یا اونجا غیر ممنون داره دوباره بعد اسفل و سافل، یعنی یه چیزیست که عرض منی بود مثل شب قدر است. دارم پر حرفی میکنم، شب قدر مگه میشه پیامبر بفهمند؟ خب اگه بفهمند که دیگه شب قدر است، مثل ساعت هست، مثل ملائکه هست، ملائکه نازل میشن، اما شب قدر رو به پیامبر میدن که بودن پیامبر است. بودنه که درکین به معنای ادراکی که بخوام فکر کنیم روش نیست، که اینجور باید بفهم بگنه پیامبر که خیلی باید یارو اومد از موند از تو آیه، اومد از یه جوری میخواد آیه رو زیرش بزنه. نه، ما آیه رو زیرش نمیزنیم، روی کرده دیگه ای میکنیم. وقت دونه نگیرم، معلوم است پس وتق الله و یعلمکم الله خیلی کمک میکنه. من نمیدونم تو دل بحث اون بقیش هم بخونم یا مسئله حل باید بشه تو اینجا؟ خودتون نظرتون چیه؟ بله ها حتما از خودی پرواز. آره
حالا احساس خودم اینه که انگارا پرواییه که ما را به صدق میرسونه و این صدقه انگار قدر خودت بودنه، یه ذره خروج از مفاهیمه،
بله،
خروج از تلقیاته.
بله،
یعنی انگار ما تو این پروایه هرچی بیشتر میفهمیم که چی هستیم و قدر خودمون باشیم، بیشترش هم نباشیم.
حرف کاملا.
من شما مادرم بهم گفت امیدت به خدا چی میشه؟ مثلا توکل کن و اینا یه گرفته. گفتم من نمیتونم بیشتر از قدر فهمم باشم. منظورم از فهمم مفاهیم ذهنیم نبود. یعنی من نمیتونم بیشتر از خودم باشم. بیشتر از یافته خودم باشم. من یه قدری دارم و به اندازه همین قدر میدونم در نسبت با پیرامون باشم. حالا یه ذره قصه اینجاست. اینجاست که ما میتونیم حالا این عنوان
تیتر سطر اول، سطر اول.
آره نزد خیشتر.
آره این خیلی حرف است. نمیخوام بگم حرف تموم شده، دقیقا اون بحث پروای هایدگر کاملا مد نظر منه. و یا باید بگم که ما داریم تو دهن هایدگر این حرفا بزرگا میذاریم یا اون این حرفا بزرگا زده؟ چرا نمیفهمیم؟ من گله دارم به بعضی ها که میخوان بگن که مثلا هایدگر اینا رو نگفته است. میشه این نیدین که بحث مفصلش تو هست یا زمان من که خودم خیلی قابل استفاده میدونم، خیلی هم بحث شده، ولی همینه که میگید اون واژه تقوایی که ما داریم ما حس میکنیم نزدیکیم. من نمیخوام مثلا بحث هایدگر اینجا بکنم، اما میخوام بگم آقا الان اینجا تو این بحث تقوا معنا میده یا نمیده؟ اگر سطر اول ملاک است که چگونه انسان میتواند نزد خیش بماند و سرگردان نماند، این فقط در یه هویت تاریخی است. یک، هویت تاریخی نظر به اراده الهی است. دو، نظر به اراده الهی یعنی من ذیل اون اراده قرار بگیرم. سه، در این اراده آغازی است، شروعی است، از اونم شروع شده است. چهار، نگهبانی خودم را در شروعی که از اون شروع این تقواست. این دلواپس این که ما این بهترین نحوه حضور رو که تنها نحوه حضورم هست که حضور خیشتن ماست، ما از دست بدیم. همینه که میبینید، یعنی همینه که ممکنه است بگون که آخر الزمان نشده است که انگار باید یه همچی کاری که خوب باشه.
بله، انسانه.
این یه همچین نکاتی توش هست.
ما این نوع تلقی از تقوا را تو سنتمون چه بسا به راحتی پیدا نکنیم.
نیاز نبوده است، داشتن برای خودشون بقای خودشون رو حفظ میکردن. بقایی که طوفانی نبوده است که اینا معلق بشن. بیشتر همزم رو اون سطر اولم حرف
را اصلا این نحوه بودن انسان نزد خودش وصف انسان جدیده.
و خیلی حرف وقت حسم اینه که دیگه شما دقیقا فرمایش حضرت سجاد که متعمق و میاند را میتونید قبول کنید، وگر نه مفهومن نمیتونید قبول کنید. همطور فقط قبول کنید مفهومن یعنی خودتون را درش نمیتونید حاضر کنید. سوال میشه یه چیزی هم اول باشد هم آخر باشد، هم احد باشد هم صمد باشد، ربط صمدیت او با احدیت او چطوری میشه؟ اینا تو همین مسئله باید حل بشه. من گفتم آغازی است که حالا روش هی میمونیم. بفرما.
نزدخیشتن بماند و سرگردان نباشد. فرقش با اون پیچ و تابی که بعد میاد پایین ذکر کنیم
خیلی خوبه. سرگردان یعنی نمیدونیم کجا بریم. همطور مونده پیچ و تاب، میدونیم کجا بریم، ولی انگار قاعدش اینست که این حادثه ها پیش بیاد. یعنی این خیلی خوبه که فرق بگذاریم. یعنی عجیبه، حالا میخوام نتیجه بگیرم که چرا خدا کاراش رک نمی کنه سر به سر و دوست دارد یار این آشفتگی. بیش از اینا من روی پیچ و تاب حرف دارم. یعنی خیلی چیزه که به خصوص انقلاب برام خیلی عزیز است، تو این پیچ و تاباش ما را دیوونه کرده از این انقلاب که یه روز با صدام در برای ما را از این ور میکشه. گفتیم که پس دیگه از خونه دور شدیم، نگو از همینجا خونه بود، بعد گفتیم که بعدش با دولت فلان ما را از این را کشید. این پیچ و تاب ها حضور ما نمیخواستم بابش را واکنم. یعنی شما مرچه که یخت از را رفت، یخت از را رفت، خونش را گم کرده بود یا برای رسیدن به خونه به وسعت مرچه بودنش، نه به مستر یه خط یه خط، حضور خطی ما حضور این همه پیچ و تاب هاست. خطی ما یعنی این که ما خونمون را گم نکردیم، ما باید این جنگ می شد، ما باید این بگو دومیش مثلا این این حقوقای باداورده چی میگن، ما باید اینا میشد. فرمایش اخیر حضرت آقا رو باز دیدیم دیگه، نه اینا خودش یه نوع انگیزه بیشتری است برای اینکه ما در سعی بزرگتری در تاریخی که توحید انقلاب اسلامی شکل داده حاضر میشی.
از آقا اصلا انگار لازمه یه نگاه وجود بینانه همینه. یعنی اگر موجود بینانه بخوای نگاه کنی، قابل پیش بینی، قابل محاسبه و اتفاقا میفتی تو این سیستم دستگاهی فهمی چه الان فهمی رایجه، ولی وقتی چه وجود بین باشی و وجود بینانه بناس انقلابا ببینیم اصلا خب خیلی غیر قابل محاسبه نیستی و غیر قابل محاسبه.
اصلا شما آغازش نکردی این جمله را که از جانب ما آغاز نشده است، اما عجیبه که در مقابل ما قرار گرفته است تا ما بتونیم حیاتمون رو معنا کنیم. شماره دو این دومیش چیزی نیست، یعنی شماره سیاسه میخواد یک کلمه بیشتر نگید که این بودن با خیشتن را چگونه استحکام ببخشیم. میگید که بر عهدی که داری بمان. عهد چیست؟ به ما چه خودت بی بی عهد چیست؟ خیلی آیه عجیبه است میخونه، انسان عنوانش هست وفای به عهد و زندگی ماورای روزمرگی ها. خیلی شبیه است به همون سرگردانی که اونجا گفتیم. خب انسان با وفای به عهد به حقیقت نزدیک میشود. این اولین ادعاست که حقیقت هیچی نیست جز این که آقا تو عهدی داری، عهدت رو که حفظ کنی تو همون حقیقت رو داری. شما از من نپرس با ساخته های دینی دون که عهد چیست، اینجا بحث به حجاب میره، دلیلش هم آیه قرآن است و از پوچی رهام گرد. لذا فرمود اوفو بالعقود. یعنی چرا نگفت عهد چیست؟ مفسرین بعد گفتن دا طور نیست بگن، اما خود قرآن نگفته. چرا؟ حالا میخونیم بشر جدید عهد خود طور نیست اینا رو بگن، با خدا و انسان و طبیعت را فراموش کرد. ظاهرا میشد بگم که عهدی که ما وقتی میشینیم به خودمون رجوع میکنیم عهدی است که با خدا بستیم. علم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا شیطان. طوری نیست. ولی آیا همینه؟ مثال زدم وقتی ما بخوایم اونجا میگم افضل الاعمال 300 تا نمونه میاد، عهدی که با خدا بستیم را کدومش بگیریم؟ دومیش گفتیم طبیعت، ببخشید انسان. خیلی خوبه عهدی ما بستیم با انسان ها، در نسبت با انسان ها عهد بستیم با طبیعت، همه اینا میشه. اما حرف اینجاست انسان بشر جدید عهد خود را با خدا و انسان و طبیعت فراموش کرده و در نتیجه سرگردان شده و چون بر عهدی قرار ندارد تا استحکام یابد احساس پوچی و بی ثمری میکنه. ببینیم ما کاری نداریم. من حتی نظرم است که این بعضیا یه عهدای ساده ای دارن ولی تو این عهد ساده خودشون را دارن تعریف میکنن، اینها هم چون تیتریز از پوچی رها میشن. مثال دارید شما خودتون که مثال آقای حسابی، پروفسور حسابی، عهدی که داره خیلی عهد مذهبی هم نیست، آدم متدینیه با، ولی یه عهدی داره با خودش. انسان عهدی است ولا غیر. برگردونیم به بحث جلسه قبل که شما در نسبت با هویت تعلقیدون حتما یه جا باید خودتون رو داشته باشید، اگه نه اون چیزی که هویتش تعلقی است اگه متعلقی نداشته باشید هیچی نیست، بلدین دیگه، چون این ربط که شد بودش همون ربط است. حالا من اینو میخوام با عهدی که انسان در حالا اگزیستانس خودش حس میکنه پیدا کنم. بازم دوباره تاکید دارم، حتی این سه تا مثال که زدم رو دلم نمیخواد حجاب بحثمون بشه، نه، خود عهد داشته باشید و همه چیز را بعد میگید که اگر که در نتیجه اگر اون عهد فراموش کند، چون بر عهدی قرار ندارد تا استحکام یابد، احساس پوچی و بی‌ثمری میکند و همه چیز برای او خالی و تهی است و نمیداند چه چیزی باید بخواهد، زیرا عهدی نمیشناسد که در راستای آن عهد خود را متعهد احساس کند، گرفتار بی نهایت میل هاست و چرخیدن به دور انواع خلعها، در حالی که با وفای به عقود عهدهایی که با خدا و با انسان و با طبیعت بسته. من باز متاسفم این سه تا واژه رو به کار برم، حجاب بودنشم متذکر میشم، معنای خود را خواهد داشت به صرف این که عهدی. من عمان سامانیا بیشتر قبول دارم، باده خوردستید بادا یادتان، از یه چیزی یه نسبتی را ما به شعف خودم، به شعف اون نسبت خودمون را میتونیم دنبال کنیم. اینا میخوام هی تاکید کنم. و انسان در آن صورت ماورای روزمرگی ها خود را احساس می کرد، به جای آن که بخواهد بدون کار و تلاش ثروتی به دست بیارد. این مثال خوبیه، یعنی تو بر عهدت فقط میتونی خودت باشی، عهدت اینست که جارو کش خونه همسایه باشی یا این که پیغمبر باشی، هیچ فرقی نمی کنه. تو بی ایناست خلعه، این که انسان بی خیشتن است، با خیشتن نیست چون با عهدش نیست. بگون اون شعر، با خودی تو لیک مجنون بی خود است. با خودت یعنی خودش رو میخواد، اما وقتی که با عهد باشی یعنی شما کار میکنی برای اینکه عهد خودت را حفظ کنی، نه اینکه مثلا پول دراری یا بری زندگی کنی. بله. تلاش میکند حقیقت را در هر صحنه‌ای تحمل کند، تا این جمله خوبه، تا از پوچی و بی‌ثمری رهایی یابد. بعد حاشیه‌اش من همین رو نوشتم، این نوعی ماندن در نزد خیشتن است و پایدار موندن در آغازی که به سراغ ما اومده است. فقط نمیدونم واژه‌هایی که به کار برم و رفقا در نسبت با حضوری خودشون با ما هم راهی میکنن یا میرن تو فکر. اگه برن تو فکر کاری با خراب میشه. حالا خواستین من سومیشه بخونم برای تکمیل، میخوایدم بفرمایید، هر جا اینجا میبینید احساس میشه یه تذکری بدید بدید.
جواب من یه شماره قبل یه دوباره بیام به این شماره بعدی. انگار در توصیف انسانی مداوم ما صحبت میکنیم که دیگه این نسبتش در نسبت به بقیه است. وقتی هم شما حرف از معرفت و نفس میزنید میگید معرفت و نفس، معرفت و نفسی است که نه اون حالی که خودت در خودت در کشف خودت بودی، بلکه کشف خودت در دیگرانی در این تاریخ. و خونجا میگه چگونه انسان میتواند نزد خیش بماند و سرگردان نباشه. یعنی اتفاقا اگر آدمی که نزد خودش بمونه، یعنی تاریخ با این وجه تقوا در نسبت با بقیه معنا پیدا میکنه. و عهدم برای اینکه دوباره ذهنی نشیم و مثل به قول معروف انتظایی به مسئله عهد یه چیزی تصور کنیم که آقا یه چیز را سنگا بستن به ما، نه در نسبت با بقیه معنای خودش را پیدا میکند. اینی که انگار خودش را در فدا کردن بر بقیه، انگار خود همون عهد است که
پیش خودتونین و وقتا خودتونین همه یا بشریت
هم. احساس همی بود این طرف قصه است. حالا بعض وقتا این شاید این ایراد گیر بکنیم تو اینجا که اوفو بل اقودا، ما میتونیم ازش مسئله عهد فقط بیرون بکشیم یا یه عقوده به معنای آره زمین مثلا. نه خب میگم عهدی که مطرح میکنید شاید این میشه بگیم کلمه عقود خیلی به این مسئله نزدیکه که زمینش میکنه.
خود منم با اون تقوای قبلی میخوام رفتش بدم که خود دونم متذکر شد وقتی یعنی واژه را میگون
واجرا... آره نه مثلا مثلا ما توی مثلا آیه 91 سوره نه داریم که اوفو به عهد الله
بله
اذا عهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها. مسئله این مسئله عقد به جای عهد، اون آیا مثلا فرقی بین عهد و عقد وجود نداره تو این مسئله؟
اقلش نمیشه بگون اون اخص بعد از اعمه. یعنی حالا که میخواد یه نمونه خوب مشخص به شما بده چون که حالش ندارید فکر کنید میگید اوفو به عهد الله. یعنی شما تو اوفو به عهد الله ها یعنی متعین کردید مسئله را، ولی اونجایی که میگید عقود میخواد خیلی سعی دیگه ای با شما در میون بگذاره.
اتفاقا بعد اضافه آدم آیه سوره مائده بحث این که حلاله بر شما گوشت، یعنی یه نسبت با طبیعت اینا پیدا میکنه، یعنی انگار عهد وسط
بدم. من اونجا هم عرایز داشتم وقتی سوره رو ادامه میدید میبینی نه مسئله بالاتر از اینا بود. یادم رفته سنه هم گفتم بشه اون روز خوب بحث شد که سوره مائده یه چیزی بالاتر از این که حالا مصداقش رو اووردس میخواد با شما در میون بذاره. خیلی قویه سوره، عجیبه سوره مائده به خصوص از همین. یعنی اون روزا من فکر کنم مخاطبان رو خسته میکردیم چون ما میمدیم تا وسط سوره دوباره برمیگشتیم به این آیه که چرا خدا این بحث اوفو بالعقود شروع کرده است برای ما. خیلی بحث عجیبی است. حالا ببینید سه کمک میکنه یا نه، بیشتر همون یه سطر شماره 32 داره ما را تعقیب میکنه. وقتی راه رجوع به خدایی که احد است در چشماندازی توحیدی گشوده شد، تیترش هم همین است، باید چشم به راه خود باش، باید چشم به راه خود باش. خب حالا از همین سطر اولش رو ببینید، یعنی وقتی راه رجوع به خدایی که احد است، دیگه اینا رو میدونید آخه احدی که در همه بیکرانه عالم هست، به تمامیت هم هست، به کسرت هم نیست دیگه، به احد است دیگه، در چشماندازی توحیدی، در چشماندازی توحیدی گشوده شد. چی در چشماندازی توحیدی گشوده شد؟ راه رجوع به احد برای آن که حقیقت خود را که حضور در عالم بیکرانه الهی است دریابیم، باید چشم به راه خود باشیم. چرا دیگه بلدی؟ چون شما در همه هستی حضور خدا به تعلق وجودیدون حاضرید. فقط دوباره سطر اول، چگونه نزد خود باشیم؟ خب ما کجاییم که نزد خودمون باشیم؟ ما در بیکرانه حضور خدا در عالم نزد خداییم به اعتبار اینکه عین ربط به حضرت حق هست. حالا نمیدونم هنوز جا داره که چقدر این بحث عجیب ملا صدر را تواناست برای آینده ای ما، من بعد عرایزی خواهم کرد که در کنار دکارت فاخرترین جمله‌ای که در هستی میشد از غیر یه نبی یا ولی بگید این جمله است. بله گرد این دوباره، حالا آماده باشین من عرایز دارم. من فکر میکنم پس هستمه، پس هستم رو درک کرد از این بیچاره یا نه دیگه. کدوم هست؟ صدرا در مواجهه با دکارتا یه مرتبه به خزینه خودش رجوع کرده است، دیده است که عجب این که این فاخرترین حضور رو در فاخرترین کلمات دیانت توحیدی آخر الزمان میتونه به تاریخ جدید عرضه کند. حالا این باشد برای بعد، ولی خود واقعا روش میشه فکر. برای آن که حقیقت خود را که حضور در عالم بیکرانه الهیست دریابیم، باید چشم به راه خود باشی. این کدوم خود؟ چشم به راه آن حضوری که به حضور خدا در عالم حاضر باشی. تمام اون بحثای قبل توی سوره جاسیه عرض شد، بلحق، سه بار تو اون سوره بلحق اومده است. چشم به راه حالتی که بدون هر حجابی خود را در آغوش خدا احساس کنی، دیگه بحثایی که جلسه قبل شد، و به واقعی ترین نحوه بودن خود که همان هویت تعلقی نسبت به حق از خود را بیابیم. یعنی این یه بحث علمی است، دینی که نیست، که واقعی ترین بودن ما بودن هویت تعلق نیست. خب یافتن یه همچی بودنی یعنی در آغوش خدا بودن. آن کس که میخواهد روزی پریدن بیاموزد، نخست باید راه رفتن و در دویدن را آموخته باشد. این یه قاعده جمله مال نیچه است. اما حالا ببینید ما نیچه را برمیداریم، ما میان پیش خودمون. احساس حضور در بیکرانگی حضور خدا با نوعی توجه به چنین حضوری آغاز می شود. راه رفتن باید بیاموزیم. ما اینجا هنوز گیری داریم. شما راه رفتن را بیاموزید، بعد حالا دویدن و چی پریدن بعدش پیش میاد. ما هنوز در نسبت با خودمون چشم انتظار خودمون نیستیم. چرا؟ برای اینکه اصلا خودی نمیشناسیم که تمام بیکرانگی حضور خدا را باید در خودمون پیدا کنیم. از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. بله. وقتی پس این حضور دیگر را در بیکرانگی حضور خدا میخواییم پیدا کنیم، چون میگه که با نوعی توجه به چنین حضوری آغاز میشود. توجه به کدوم حضور؟ حضوری که در بیکرانگی حضور خدا خودمون هستیم. وقتی از دور نوری کوچک به چشمی آید، گرچه نوریز کوچک ولی دلگرمی بزرگی را به همراه دارد. حرفامو زدم از نظر خودم که بابا این یه شروع است. ما این شروع را ساده ازش نگذریم. این که این شروع بعدش کارا به کجا میرسونه، با تقوایی که تو دل همین شروع میشه و با آغازی که با این شروع ما را بر عهدی که پیش اومده است. ما حتی من میخوام بگم چرا عهد خودمون را همون هویت تعلقی نگیریم؟ یعنی پیش اومده، ما چی میدونیم ما نبودیم و تقاضامون نبود. یعنی یه عهدی است که انگار یه عهد تکوینی هم است. بر اون عهد موندن به یه معنا، به زیباترین معنا، بر عبودیت نسبت به ربوبیت حضرت هم. حالا برگردین اینا که از این واژه ها فرار میکنن از ترس این که متافیزیکیه، خب این واژه ها رو من بازم عرض کردم، ما باید این واژه ها رو آزاد کنیم از اون نگاه متافیزیکی. بنده مثلا هویت تعلقی را که عرض کردم بهترین سخنیست که یک غیر معصوم برای این بشر بگه، معتقدم بهترش همون عبودیت است. یعنی ما اگه عبودیت رو برگردیم، اون زمان که ما مست این عرایض بودیم، نمیدونم اون کتابای فرزندم این چنین باید، خیلی این واژه عبودیت اونجا به کار میره که در ما به ازای هویت تعلقی در یه حضور تاریخی اما با هویت قدسی، همون عبد است در مقابل رب، که توی اون تون کابونم من یه عرایز در این رابطه داشتم. من حرفم تمام است.
ربط، این ربط بودن، این باز همون فرمایش های موسویانم که عقود مطرح کردن، باز اینجا عقدم میشه بگویم همون بسته بودن و گره خوردنی به جانان و اینکه اوفو بالعقود، یعنی عقود منظور تک تک عقدایی نیست که بعدا اون مسئله زمینی بودنش مطرح شد، یعنی تک تک این گره هایی که دارید با مثلا اصل خودتون اون وصل بودنتون رو اینو بهش متعهد باشید، وصل باشید به انوار.
بعد تکمیلش هم حرف آقای مستویان هم که به جای خوبی میرسیم، مرا عهدیست با جانان که تا جان در وطن دارم. بخونی شعر بچه. هواداران کویش راز جان نم بیشتر دار، یعنی این که گفتی در سعی حضور خودم همه انسانها را جا بدم. ببینین عهدی عهدتون که بین شما بود و یعنی دهنی ما رو با کردیم، خیلی حرف خوبی است که این سعی انسانی چقدر ما رو از این تنگی ها و منیت ها نجات میده، یعنی بالاتر از بحث های اخلاق شما رو حاضر میکنه در حقیقت.
حالا یه چیزی که آجان آخرش ما تو دنیای غرب باش رو برو هستیم، نگاه اومانیسته، هم از یه طرف اومانیستی که بشر خود بنیاده، در مقابل این مثلا هر چیزی اراده انگار میکنه بشر دوباره انگار خود بنیاده. یعنی امروز حتی تربیت دینی هم میگن میخوام اومانیستی نباشد، بعد میشینن برنامه تربیت میریزن، یعنی حواسشون نیست که خودشون هم دوباره دارن یه اراده ای میکنن. انگار این چیزی که هم تو این بنده 32 بوده، هم تو 34 دوباره ایتر تذکر میده، این چشم راه بودنه، آغازی که ما شروعش نکردیم، اون امری که ما را در بر گرفته، ما فقط متذکر اون حقیقت باید بشیم. انگار اون هم این جهانی میانه دو جهانه داره، انگار معناش پیدا میشه که نه اومانیست هست نه اومانیست نیست.
بعدش تو وقتی رو اومانیست با من طرف داری اومانیست با من، اما اومانیست که آب کشیده شده. چرا هنوز جرعت نکردم بگم، بازم میگم.
آره به معنی این که
لیبرالیته را
آره میشه.
آره میگم چرا
اقیانوس شدی نجا دیگه همه را داریدی.
نه آیت الله بهاءالدین خدا رحمتش بود گفتن که من از خدا خواستم یا این سیگار رو از این قطع کن یا ضررش رو ببر. ظاهرن
ضررش رو برد،
خودشون میفرمان ضررش رو دفع کرد. سندشون هم که آره میشد که یه کاری کرد که شما از اون وجه به قول زهر هایدگر یه جمله داره یادم رفته زهرش رو میگیریم یادم رفته جمله اون تو این میگه روی دموکراسی میگه دموکراسی یه زهر خودبینی خودخواهش میشه ازش گرفت یادم رفته جملهشون.
حالا احساسا میگون این چشم به راهه یا انتظاره که اصلا انگار توش همه حقیقته همین جاست،
یعنی همراهی کنیم با اینایی که بر اومانیسم میدمند و راه را بیشتر بگشاییم یا مقابله کنیم.
همراهیه اما نه اون همراهی که تو اراده کنی. آره. با یه مقدار چشم به راهی به نظر من انگار از اون فضا بیرون میه، این که میگم نه اومانیست نه اومانیست نیست.
خیلی خوب از این نکته که ما در هویت سعی انسانی انسان باش با خودش آگاهش کنیم، به خودش آگاهش کنیم و این فایده نداره، یعنی با جبهه گرفتن و تکفیر کردن هیچی درست نمیشه، همطور که تا حالا درست نشده. ولی میشد به اینا گفت که یوسفی در میان این چاه هست، چاه هست اما عجیبه است یه یوسفی در میانش هست. خب این یوسف که ما ازش عبور نکردیم که ما چاه عبور کردیم، خب میان با یوسف بودن یوسف زندگی خودمون رو ادامه میدیم.
شماره 32 من فکر میکنم به جای تقوا باید از واژه استقامت استفاده کنیم، به این دلیل که متناسب با حالا اینجا سرگردانی رو شما منفی به نظرم اینجا استفاده کرده، ولی ما یه سرگردانی مثبت هم داریم که شاید مثلا همون مورچه که فرمودین، این شاید ترجمه قرآنیش همون خوف و حزن است، یعنی که کل زندگی بین این خوف و حزن در رفت آمده.
چرا اونا قبض و بست نگیریم؟
خب میخوام قرآن، یعنی قرآن خوف و حزن و قبض و بست بگیریم،
میخوندم با قرآن.
خب حالا میگم اگر اونو بگیریم بعد مثلا میگه که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل، بعد میگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بعد یا مثلا تو آیه شهادت دوباره لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی اینجا کسی منتظر تقوا و تعلیم نیست، منتظر استقامت تو این سرگردانی، باید تو این پیچ و خمه وایسه، نه اینکه یه چیز منتظرم یه چیز بهم یاد بدن. حالا اینا همه یه جا برمیگرده،
کمک میکنه به بحث.
من میگم که این استقامت به نظرم با این سرگردانی مثبت و این مورچه وار بودن و این بین خوف و حوز بودن این متناسب تره، مقامش تعلیم و تقوا انگار نیست.
من میگم که هنوز حرف نقطه مبهم است. ببینید شما اگه افتادید توی، مثال میزنیم، حضور در نمازتون، حضور در نمازتون فقط به امید این که خدا لطف کنید، فقط میتونید اراده کنید که در حضور باشید، این غیبت دیگه. بعد چی کار میکنید؟ میای خودتون در شرایطی قرار میدین به امید الهاماتی که حضرت رب العالمین بدون، که اتفاقا با ملائکه هم تو روایت داری میکنه. خب حالا کجایی؟ دائم در انتظار اینید که این الهام قطع نشه. عرفم نه، اگه حضور حضور در ادامه آغاز بود، حرفام میخوام کمک بگیرم از برای حرف خودم، اگر در آغازی بود که دست ما نبود ولی ادامه اون گشودگی بود که حالا ما درش قرار گرفتیم، فقط در انتظار این الهامات، آنی که قطع بشه ما تماما در توقف کامل، آنی میام میخوام یه کاری دیگه بکنیم دیگه. حالا چرا دارم تاکید میکنم؟ در این نحوه احساس حضور، من فقط به منتظر الهام باشم، الهامات است که منا بقام رو تضمین میکنه. وقت اینجا میگن که اگه میخوای، آخبر ایچ وقت ما تو تفسیرامون این یعلمکم الله را، تفسیرهای اصیل اصلا بحث تعلیم، تعلیم و تعلیم مفهومیه که را نیست، دقیقا تو ذهن من برای همیشه این یعلمکم الله همون بود است که بصیرتی بهت میده و الهامی رو برات حفاظ میکنه. با این فرض داریم میگم، میخوام بگم اینا که گفتین خوبه، بیایم فقط بحثو هی بیشتر واضح کنیم. اگه بپذیرید که ما شدیداً در عین نیاز به الهام فقط میتونیم باقی باشیم بر اون آغازی که قدم گذاشتیم، خب حالا اینجا دیگه یک کز بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنه، یعنی شما کافیست که تقوا رو ازش کوچکترین عدولی رو انجام بدید، من واژه تقوا رو به کار برم، برای همین باید خودتون رو در یک نگهبانی کاملی نسبت به این هویتی که دارید نگه دارید. واژه نگهبانی هم لغتی خوبی است برای تقوا. خب وقت حالا معنیش با این دید من گفتم که در واقع به شما اون الهام را ادامه میدهند، تعلیمی که ما از آیه گرفتیم به معنای الهام است، وگرنه اون که شما میگون خیلی مصداق خود که تتنزل علیهم الملائکه، خوب نکته ایست، یعنی میگن اگه میخوایی که تو این با جایی که حسی باشی و ادامه بدی، باید که باب نزول ملائکت الله را باز کنی. دوباره من ذهنم میرد به این که انگار بازم باید تقوا را حفظ کرد.
حالا من امسال سوره حجرات را از این جهت که بهش نگاه میکردیم که انگار این سیر میارد این نکلمه کنن دلاله اتقاکون، اصلا در نسبت با بقیه است، اصلا خدا آیه هم که میگه ناجل ناکون من ذکرن و انسا و غلق ناکون شعبن و قبائل لتعارفو لمسئله، ولی یه تعارف بود، مسئله یه معرفت در نسبت با همدیگه بود، این نکلمه کنن دلاله اتقاکون، یعنی انگار با تقواترین شما که بهترین شما هستن، بیشتر از همه این حریم ها رو در نسبت به بقیه در رعایت نسبت بهش هستن. حالا این موندن بر این استقامت اتفاقا یعنی همین استقامت، یعنی خود تقواه، به نظرم خود تقواه دارد مسئله استقامت ها. تا
خدا کمک میکنه. واژه ها خیلی تو هم دیگر معنا میکنن. یعنی من دیدم کمک بحث ماست، یعنی باعث شد من راحت تر اون که تو ذهنم بوده باز کنم. خب
ما چیزمون الان نبودیم، حافظمون همجوری با گوشیه چیز زدیم. گفت حالیا مصلحت وقت در آن میبینم که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم، جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم، یعنی از اهل جهان پاک دلی بگزینم.
یعنی همه را خوب ببینین دا
قسمت تاریخی هست.
این اهل جهان پاک دلی بگزینم خیلی حرف
خوبی. این تعبیری که داریم از تقوا و سر عهد موندن میکنیم دیگه، آقا تعبیرشون اینه که انقلاب به آرمانهای خودش خیانت نکرده. انگار اصلا یه شخص معصوم انقلاب بهم. تاریخ با اسمت داره پیش میره.
نکته خوبی.
جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم، یعنی از اهل جهان پاک دلی بگزینم. جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم، تا حریفان دغا را به جهان کم بین. سر به آزادگی از خلق
بینم میشه تو من کم، یعنی چیزی نیستم که هستم وقت ما صرفشون بشه.
سر به آزادگی از خلق برارم چون سرو، گر دهد دست که دامن ز جهان در چینم. بس که در خلقه آلوده زدم لاف سلام، شرمسار از رخ ساقی و می رنگینم.
حافظ مال ماز و آینده خود یه تمام از اون نحوه بودنایی که ما گیر این باشیم که خب یه جوری خودمون رو توی معنایی حفظ کنیم. اصلا این بی معنایی معنای ماست.
ادعای صلاح هم داشتن. بس که در خرقه آلوده زدم لاف صلاح، شرمسار از رخ ساقی و می رنگین.
یعنی این ما خودمون داریم. ما در یه جایی بودیم که یه جور خودمون رو میخواستیم خوب کنیم که این دیگه نیست، یه چیز دیگه باید خودمون را دنبال کنیم. برداشت من
سینه تنگ منو بار غم او حیات، مرد این بار گران نیست دل مسکینم. من اگر
آغازی که فقط آغاز است،
من اگر رند خراباتم و گر زاهد شهر، این متاعم که همی بینی و کمتر زینم. بنده آصف عهدم دلم از راه مبر، که اگر دم زنم از شرخ بخواهد کینم. بر دلم گرد ستمهاز خدایا مپسند، که مکدر شود آینه مهرآیینم.
چقدر دلش به صفای بقیه بشریت مخواسته طالب بوده است. یه همچه چیزی که تقریباً هم شما دقت کن امروز الحمدلله انقلاب به یه بلوغ رسیده است که داریم کدورت ها را تجد نظر نسبت بهش میکنیم. خیلی چیز خوبیه، نشونه نور انقلاب است.
و سبحان الله علی محمد.